تلفن همراه شما رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان سلام، خوشحالیم که با ما همراه شدین با برنامه منشور امیر. در برنامه امروز استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی حکمت ششم نهج البلاغه رو شرح میدن. مولای متقیان علیه السلام در حکمت ششم نهج البلاغه ارزش رازداری و خوشرویی رو بیان میفرمایند. در این فرصت از برنامه بخش اول سخنان استاد محدثی رو با هم میشنویم.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. حکمت ششم نهج البلاغه درباره رازداری، خوشرویی و تحمل، سه حکمت مهم و اخلاقی رو مطرح میکنه. میفرماید که صدر العاقل صندوق و سره و البشاشت و حبالت الموده و الاحتمال و قبر العیوب. هر کرا اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. از شعرهای عمان سامانی. این رازداری هم نسبت به اسرار معنوی و کرامات باطنی و کشف و شهود هست که اگر بعضی ها به این حقایق دست پیدا کردند خیلی علنی نمی کنند و نبایست در ملأ عام افشا بکنند. هم نسبت به اسرار زندگی شخصی است که عاقل اونها رو فاش نمی کنه، هم نسبت به اسراری است که از دیگران می دونه و رازهایی رو که به ودیعت به او سپردند نگهداری می کنه. سینه عاقل صندوق سر اوست. سر و راز ارزنده است، مثل یک جوهر که باید محفوظ باشه. توی صندوق میذارن، درش رو میبندن و قفل میکنن تا به سرقت نره. فاش شدن اسرار مثل به سرقت رفتن جواهرات و ثروت هاست. اینجا هم شخص بدبخت میشه و هم اگر سرش فاش بشه مثل غارت اموال سرمایش و آبرو و حیثیتش گاهی از دست میره. از رموز و عوامل محفوظ ماندن راز این هست که انسان راز خودش رو بر کسی بازگو نکنه. این شیوه کاملا عاقلانه است. وقتی که حضرت می‌فرمایند سینه عاقل صندوقچه اسرار اوست، یعنی اگر فاش کرد عاقل نیست. وقتی کسی خودش نتونه اسرارش رو حفظ کنه و به تعبیر عامیانه وقتی کسی دهنش لق باشه و چفت و بستی نداشته باشه، چه انتظاری از دیگران هست که حافظ اسرار او باشند؟ خاموشی به که ضمیر دل خیش به کسی گفتن و گفتن که مگوی. این یک هنر قدرت و خیشتنداری در حفظ اسرار. چه بسا آبروی کسانی با یک افشای راز از بین میره، چه بسا یک مملکت با فاش شدن اسرار حکومتی به خطر میفته یا یک لشکر در جبهه شکست میخوره. به قول عطار نیشابوری، گرت رازی بود بست دهان باش، به کس مکشای و هم خاموش زبان باش.
هر راز که اندر دل دانا باشد
خستگی گردد دور، آن قطره که راز دل دریا باشد، کندر صدف از نهفتگی گردد دور، آن قطره که راز دل دریا باشد، آن قطره که راز دل دریا باشد.
ای علی، باران رحمت بر کبیر سینه‌ای، آسمانی عشق یعنی شهری از آینه‌ای، وسعتی نوری که دنیا دائما محتاج توست، سرزمینی ناتمامی آسمانها تاج توست، در کویر روزهای تشنگی و اشک و آه، دستهایت سایبان کودکان بی پناه، اسم پاکت قوتی در کور راه بی کسی، یاد تو آرامشی در لحظه دلواپسی، ذوالفقارت رهگشای قله آزادگی، واژه‌هایت مشعلی تا قریه آینگی، می شود با عشق تو آینها را فتح کرد، خیبر فولادوار سینه ها را فتح کرد.
علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم ثنایش، نتوانم نتوانم.
علی پرتو خورشید امامت، علی عطر خوش باغ کرامت، علی قامت مردی به قیامت، علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم ثنایش، نتوانم نتوانم.
خوشرویی مایه محبت بین انسان هاست. دین مبین اسلام هم انسانهای مؤمن و با ایمان رو به خوشرویی و محبت توصیه می کنه. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در حکمت ششم نهج البلاغه به این نکته مهم سفارش فرمودن. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند می شنویم.
حکمت ششم جمله دومش این هست که البشاشت و حبالت الموده، بشاش بودن، خوشرو بودن، لبخند به چهره داشتن، دام محبت. حباله به معنای تور هست، به معنای شبکه است. مرغ ها اسیر دام و دانه میشن، آدم ها هم اسیر محبت و نیکی میشن. چهره باز پنجریست گشوده به روی دوستی و صمیمیت، یک لبخند چراغ سبز آشنایی است. البته گاهی لبخندها میتونن دام شیطانی باشن، گاهی بعضی از دختر خانم ها فریب یک لبخند رو میخورن و بدبخت میشن و عاقبت خودشون رو تباه میکنن. گاهی هم لبخند و چهره باز و خندان عامل جذبه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی حرف می زد، همونطور که در سیره او نقل شده، سخنان خودش رو با لبخند می آمیخت تا جذابتر باشه. خوشرویی، خوشخویی، خوشگویی، اینها عوامل جذب دیگران هستند. جمله سوم این حکمت این هست که الاحتمال و قبر العیوب، احتمال قبر عیب هاست. تحمل و بردواری و صبوری و نرنجیدن و نرنجاندن و مدارا سبب میشه که انسان به یک موقعیت و محبوبیتی میرسه و در نتیجه این احتمال، یعنی تحمل و بردواری و مدارا، قبر عیبها میشه. خب مثال تحمل برانگیزیه. جسد وقتی که در قبر دفن میشه دیگه دیده نمیشه. کسی هم که از خودش مدارا و تحمل و بردباری نشون میده و طاقت و تحمل ابراز میکنه بر سختی هایی که از سوی مردم میرسه صبور هست، چنان در دلها جای میگیره که ضعف ها و عیب های او رو نمیبینند یا نادیده میگیرند. به این تشبیه در این جمله دقت بکنید، جسد در قبر میگنده و متعفن میشه، اگر پوشیده زیر خاک نباشه دیگران رو هم آزار میده، تعفن او مشام همه رو رنج میده و توهینی برای خود صاحب جسد هم هست. اما اگر عیب انسان در سایه تحمل مورد تغافل مردم قرار بگیره، این تحمل میشه قبر عیب ها. عیوب انسان مایه رنجش و فرار و بدنامی خود انسانه. اون چی که اینها رو میپوشانه و فضای مسالمت آمیز و همراه با تفاهم و کنار آمدن و ایراد نگرفتن و همدیگر رو افشا نکردن پدید میاره، تحمل احتمال. شبیه این جمله است که حضرت میفرمایند المسالمت و خباء العیوب، خیمه پوشاننده عیب ها مسالمته. اگر کسی عیب هم نداشته باشه مثل پیامبر، باز تحمل و صبر سبب میشه که همچنان محبوبیتش در دلها باقی بمونه. جمله دیگری که در ذیل این حکمت هست این هست که میفرماید من رضی عن نفسهی کسر از ساختو علیه، کسی که از خودش راضی باشه افرادی که نسبت به او بدخواه و خشمگین و ناراحت هستند زیاد میشن، یعنی افراد خودپسند مورد نفرت مردم هستند. برای اینکه خودخواه خودش رو کامل میبینه، برتر از دیگران حساب میکنه، به چشم نقصان و حقارت به دیگران نگاه میکنه، دیگران هم به همین سبب از او میرنجن و نسبت به او حالت رضامندی ندارن، بلکه از دست او ناراحت هستن و چون رفتارش با دیگران عادی نیست، مایه کدورت خاطر دیگران و نارضایتی و دشمنی دیگران میشه. به همین جهت میفرماید من رضی عن نفسه، کسی که از خود راضی باشه، دچار عجب و خودشیفتگی باشه، کثر الساخط علیه، کسانی که علیه او هستن و خشم میگیرن برش زیاد خواهد شد. امیدواریم که صفت خودخواهی و خودپسندی رو از وجودمون ریشه‌کن کنیم.
ای دل ای دل ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
فرصت برنامه امروز منشور امیر به پایان رسید. امیدواریم توفیق همیشه رفیق راهتون باشه. تا فرصتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون.
ای دل ز همه بهتر با مهر علی سازیم، جان در ره این مقصود مردان در اندازیم. در حلقه مستانش با نغمه هم آوازیم، با نغمه هم آوازیم. هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم، ما هم به علی نازیم.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد دادم
از فرستنده رادیو هست
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
روایت کتاب بر اساس کتاب سرباز کوچک امام نوشته فاطمه دوستکامی. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران نازنین مهیمنی، محمد سعید سلطانی، امیر زنده دلان. صدا بردار فرزاد شریفی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سرباز کوچک امام در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب مجموع خاطرات آزاده پرووازه آقای مهدی تهانیان اردستانیه. در برنامه قبل شنیدید که مهدی وقتی شنید بچه های دبیرستان سینا مدرسه رو در مخالفت با حکومت شاه تعطیل کردن، به این فکر افتاد که هر طور شده مدرسه شون رو تعطیل کنه. اما خوب میدونست که مسئولان مدرسه مانع میشن. برای همین به فکر چاره افتاد و نقشه ای کشید. یه روز جمعه مهدی رفت دنبال پسر عموش حجت و با هم به مدرسه رفتن و هرچی قاب عکس شاه تو مدرسه بود رو آتیش زدن. بعد هم مدرسه رو به هم ریختن و بیرون اومدن. با این کار مهدی و حجت مسئولان مدرسه مجبور شدن تا پیدا شدن مقصر حادثه مدرسه رو تعطیل کنن. و حالا ادامه روایت کتاب سرباز کوچک امام در قسمت چهارم. بعد از تعطیلی مدرسه مهدی یه روزم تو خونه بند نمی شد و مرتب می رفت تظاهرات. برادرش مرتضام همراهش بود. بعضی روزا مادرشون هم باهاشون می رفت. یکی دو بار تو تظاهرات درگیری شد. بعضی از طرفداران شاه که با شلوغ شدن مملکت موقعیتشون رو تو خطر می‌دیدن، با چماق و چاقو می‌افتادن بین جمعیت و مردم رو تهدید می‌کردن. مردم هم که دیگه جونشون به لب رسیده بود، مقابل اونا کوتاه نمی‌اومدن و باهاشون مبارزه می‌کردن. ماموران ژاندارمری که می‌رسیدن و تیر هوایی شلیک می‌کردن، طاغوتی‌ها پا می‌ذاشتن به فرار. دو ماهی از تعطیلی مدرسه گذشته بود. اول بهمن بود. تو این مدت مهدی چند بار رفتم مدرسه بود، دید در قفله. مدرسه سوت و کور بود. شهر دیگه حالت عادی نداشت. جز یکی دو اداره دولتی هیچ اداره‌ای باز نبود. دو سه ماهی بود که مهدی چند تا دوست جدید پیدا کرده بود. چند تا دوست انقلابی که از روستاهای اطراف به اردستان اومده بودن تا تو دبیرستان درس بخونن، چون روستای خودشون دبیرستان نداشت. چارتایی اتاقی اجاره کرده بودن و اونجا زندگی میکردن. مهدی برای اولین بار پای منبر حاج آقا عباس با اون چهار نوجوان انقلابی آشنا شده بود. حضور مهدی بین مردم انقلابی و پای منبر حاج آقا عباس برای اون چهار نوجوان خیلی جالب بود. برای همین دعوتش کردن به اتاقش. مهدی اولین بار تو اتاق چهار نوجوان انقلابی اعلامیه امام از نزدیک دید. وقتی دور هم می نشستن و از تظاهرات مردم و شهدا حرف می زدن، مهدی روحیه می گرفت. اون تو جمع دوستان جدیدش بیشتر با امام آشنا شد و حس کرد گمشدهشو پیدا کرده. یه روز که مهدی تو جمع دوستان جدیدش نشسته بود، حرف از تظاهرات شد. یکی از نوجوانای انقلابی گفت قرار فردا مردم تو میدون اصلی شهر جمع بشن، دوباره تظاهرات کنن، همه باید بریم. مهدی گفت
ما که آماده، صبح زود میام. الانم باید برم خونمون و اعلامیه جدید امامو برای مادرمون بقیه بخونم.
مهدی اینو گفت. بعد اعلامیه جدید امامو تا زد و همینطور که اونا زیر لباسش مخفی میکرد ادامه داد
بچه قرارمون فردا صبح تو میدان اصلی شهر. آه 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 آه
صبح بود، همه تو میدون اصلی شهر جمع شده بودن و شعار میدادن. مامورای ژاندارمری بدون هیچ حرکتی مردم رو محاصره کرده بودن. وسط میدون سنگ نوشته بزرگ روی ستون قطور 5 متری نصب شده بود. پشت این سنگ نوشته که منشور حکومت پهلوی بود، تاج بزرگی چسبونده بودن. مردم شعار میدادن. کمی که گذشت، اوس محمد لوله‌کش با چند نفر دیگه از ستون بالا رفتن و با پتکی افتادن به جون تاج شاه. با دیدن اون مامورای ژاندارمری اخطار دادن و تیر هوایی شلیک کردن. مردم که دیدن هنوز تاج نیفتاده به سمت مامورا رفتن تا اوس محمد بتونه کارشو تموم کنه. کار از تیر هوایی به درگیری کشید. بر اثر تیراندازی مامورا، امیر فائق یکی از بچه محلای مهدی در دم شهید شد. چند نفر دیگه هم زخمی شدن، اما بالاخره تاج شاه کنده شد و افتاد رو زمین. بین مردم زمزمه ای افتاده بود که قرار امام به ایران برگردن. همه نگران بودن. شاه و فرح 26 دی از ایران فرار کرده بودن، اما هنوز حکومت طاغوت پا بر جا بود. معلوم بود که بختیار و دار دستش چشم دیدن امامو ندارن. روزای سختی بود. همه دعا میکردن اتفاق بدی نیفته. روزها گذشت تا اینکه 12 بهمن از راه رسید. همه تو خونه یکی از همسایه‌ها پای تلویزیون نشسته بودن و برای دیدن چهره امام لحظه شماری میکردن. تلویزیون خونه های آب و جارو زده ای رو نشون میداد که با گل فرش شده بودن. انگار نه انگار که زمستون بود. مردم شعار میدادن به کوری چشم شاه زمستون هم بهاره. چند دقیقه بعد هواپیمای حامل امام تو فرودگاه مهرآباد رو زمین نشست. تپش قلب مهدی شدیدتر شد. باور نمی کرد بتونه امام رو ببینه. کمی بعد چهره امام تو قاب تلویزیون ظاهر شد که با صلابت و متانت از پله‌های هواپیما پایین می‌آمد. مهدی که پای تلویزیون نشسته بود پلک نمی‌زد. همه وجودش شده بود چشم. نمی‌دونست باید بخنده یا گریه کنه. پیشانی امام می‌درخشید. مهدی احساس کرد فصل جدیدی تو زندگی شروع شده. از فردای روز ورود امام مردم دیگه آرام و قرار نداشتن. همه شیرینی به دست تو خیابون بودن و ورود امام رو به هم تبریک می‌گفتن. روزنامه اطلاعات روی صفحه اولش با خط درشت نوشته بود امام آمد. روزنامه دست به دست بین مردم میگشت. این دو کلمه ساده ولوله عجیبی بین مردم انداخته بود. از مساجد سرودای انقلابی پخش میشد. تا صبح 22 بهمن اوضاع همینطور بود. برای هیچ کس شب و روز معنی نداشت. خبر پیروزی انقلاب دهن به دهن میگشت. مهدی با اینکه 11 سال بیشتر نداشت، مثل کسی که سالها برای پیروزی انقلاب زحمت و چشم انتظاری کشیده، با همه ی وجود خدا رو شکر میکرد. روز 22 بهمن اردستان قیامت بود. مردم از روستاها و بخشهای مختلف با عکس امام و پارچه نوشته های تبریک پیروزی انقلاب به شهر اومده بودن. مهدی تو همه ی عمرش اون همه جمعیت رو یه جا ندیده بود. اوه 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 اوه. حالا هوای مدرسه با قبل خیلی فرق داشت. انقلاب پیروز و مهدی آروم شده بود. به خاطر تعطیلی مدرسه ها مهدی مجبور شد دوباره بشینه رو نیمکت کلاس پنجم. بیشتر از قبل درس میخوند. دیگه هیچ بهانه‌ای برای درس نخوندن نداشت. صفر چسبید به درس. خرداد امتحان داد و نمره‌های خوبی گرفت. وقتی گرفتن کارنامه پدرش از تهران اومده بود. اون وقتی نمره‌های مهدی رو دید خستگی چند ماه کار کردن از تنش بیرون اومد. 2 سال بعد از پیروزی انقلاب، اوسیدالله پدر مهدی تصمیم گرفت خونه‌ش رو بکوبه و نصف حیاطو جزو ساختمون کنه. ساختمون قبلی خونه به زور 70 متر می‌شد. بچه های اوسیدالله بزرگتر شده بودن و رفت آمده زیادتر شده بود و جا کوچیک و تنگ بود. تابستون سال 1359 اوسیدالله رو به زن و بچه هاش کرد و گفت
حالا که مدرسه ها تعطیل شده، چند ماه یه خونه همین دوره بر اجاره میکنیم و میریم اونجا. بعدش من زود دستی به سر روی این خونه میکشم.
اسید الله خونه یکی از همسایه‌ها رو که از اونجا رفته بود چند ماهی اجاره کرد و اسباب کشی کردن اونجا. بعدم مشغول نقشه کشی و ساختن خونه شدن. اسید الله همه کاره بود. هم نقشه میکشید و معماری میکرد، هم بنای واردی بود. مهدی هم کمکش میکرد. برخلاف انتظارشون کارا کند پیش میرفت. شهریور از راه رسیده بود و هنوز کار خونه تموم نشده بود. آخر شهریور مهدی آخرین آجر رو دست پدرش داد و بعد عرق پیشونیش رو پاک کرد. اسیدالله آخرین آجر رو با وسواس گذاشت سر جاش و کمر راست کرد. مهدی پارچی برداشت و رفت از توی حیاط برای پدرش آب بیاره که از توی کوچه سر و صداهایی شنید. گوش تیز کرد و شنید که جنگ شده و صدام به چند تا فرودگاه حمله کرده. تنها تصویری که از جنگ تو ذهن مهدی بود تصویر فیلمای جنگ جهانی بود که از تلویزیون خونه همسایه‌شون دیده بود. چیزایی هم درباره قائله کردستان شنیده بود. میدونست که بعضی از گروهک‌ها می‌خواستن در شروع هیجان پیروزی انقلاب از آب گلالود ماهی بگیرن و اعلام خودمختاری کنن که با تدبیر امام شکست خورده بودن. حالا خبر رسیده بود که جنگ شده. مهدی اون روز تا شب نگران بود. شب تلویزیون تو بخش اخبار تصاویری از مناطق بمبارون شده را پخش کرد. بعدش هم سخنرانی امامو که مثل همیشه آرامش بخش بود. مدرسه ها باز شده و مهدی رفته بود کلاس اول راهنمایی مدرسه جدلی. تو مدرسه جدید احساس بهتری داشت. کنار درس خوندن از اخبار جنگ هم بیخبر نبود. روزها میگذشت و نیروهای رژیم بعثی هر روز بیشتر از قبل پیشروی میکردن. هنوز نیمه آبان نشده بود که خرمشهر سقوط کرد. نیروهای ارتشی و سپاهی 34 روز با دست خالی از شهر محافظت کرده بودند، اما در نهایت خرمشهر سقوط کرده بود. آژیر خطر و خاموشی‌های وقت و بی‌وقت همچنان ادامه داشت. جنگ کم کم چهره زشت خودش رو نشون می‌داد. روزهای اول همه گمان می‌کردند خیلی زود قضیه جمع میشه، اما بعد از 2-3 ماه تازه باورشون شده بود که چه خبر شده. مدتی بود که امام دستور تشکیل ارتش 20 میلیونی رو داده بودند. برای همین از دل سپاه بسیج متولد شد. یه روز پاسداری رفت مدرسه راهنمایی جدلی و برای بچه‌ها صحبت کرد و آخر سر گفت
بسیج آخر هفته و بیرون شهر برای بچه‌های راهنمایی و دبیرستانی اردوهای 2-3 روزه‌ای برگزار می‌کنه و تو اون آموزش نظامی و عقیدتی به بچه‌ها میده.
مهدی خیلی دلش می‌خواست تو این اردوها نام‌نویسی کنه. از مادرش اجازه گرفت و رفت بسیج و نام نویسی کرد. برای رفتن به اردو لحظه شماری می کرد. با اینکه شناختی از بسیج نداشت نمیدونست چرا انقدر دوست داره بره اردو. از مدرسه راهنمایی جدلی چند نفر برای اردو نام نویسی کرده بودن. از مدرسه های دیگه هم همینطور. قرار شد عصر چهارشنبه همه مقابل دفتر تبلیغات سپاه که تو میدون امام بود جمع بشن. چیزی لازم نبود جز برگه ی رضایت نامه. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سرباز کوچک امام، خدا نگهدار.
بله عزیزان، قسمت دیگه از روایت کتاب سرباز کوچک امام رو هم شنیدید. همچنان با شما این از پخش شبکه رادیوی معارف در نیمروز شنبه 15 بهمن ماه 13 رجب زادروز مبارک حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام. گفتم ز چه کعبه را به عالم شرف است، وان خانه مطاف اهل دل صف به صف است. گفتا که گوهر مایه ارج صدف است، این عاصمه زادگاه میر نجف است. انشاءالله که مبارک باشه این عید بر همه شما شنونده های عزیز. به ساعت 13 رسیدیم، دعوت میکنم بر